غزل. چند ساله که دارین کار میکنین که شعر یاد بگیرین، مشاعره بتونین انجام بدین؟
عرض کنم خدمت شما که مشاعره حدود سنای 5 سالگی 6 سالگی شروع کردم. بعد خدمتتون عرض کنم که شعر گفتنم 3-4 سالی میشه که شروع کردم و مقامات کشوری، استانی، منطقه‌ای هم داشتم، هم در زمینه شعر و هم مشاعره.
بسیار عالی.
بسیار عالی.
خیلی ما لذت بردیم از حضور شما، از حضور ذهن شما. ممنونم براتون. آرزوی موفقیت های بیشتر میکنم. ایشالا کتاب شعرتون رو چاپ بکنید، به دست ما هم برسونید، ما توی برنامه های رادیو سبا از شعرهای شما هم استفاده بکنیم. ممنونم. جناب آقای قوی البنیه، فکر میکنید که این مشاعره ها در روند علاقه بچه ها و دانش آموزان به شعر و ادبیات میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله قطعا اینطوری هستش، منتها متاسفانه فضای فعلی ما نرفته به این سمت که بچه ها رو علاقمند بکنیم به این بحث مشاعره. من همیشه حالا سر کلاس به بچه ها میگم که ما هیچ ایرانی پیدا نمی کنیم که عاشق ادبیاتش نباشه، منتها خب ما چون که از اون فضای شاعرانگی دور شدیم یکم، این باعث شده که شاید افرادی که در کل کشور آماده هستن برای فن مشاعره تعدادشون تعداد خیلی زیادی نباشه.
به هر حال خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که موفق و نامدار باشید. جناب آقای فراهانی، شما اگر نکته‌ای هست دوست دارید اضافه بکنید.
نه عرض خاصی ندارم، فقط خواستم تشکر کنم از شما به عنوان مجری توانمند این برنامه، آقای حیدری و آقای قبیل‌بنی که از شعرشون لذت بردم، فرزندم که همینطور حالا ما که دائم داریم با هم مشاعره می‌کنیم به زیر بم همدی آشنا هستیم.
متشکرم از شما از حضور خوب تون. اما همراه و همکار بسیار خوبم جناب آقای حیدری که توی این چندین برنامه ما بهشون زحمت دادیم.
سلامت باشید، بزرگوارید، وظیفه انجام دادیم. عرض کنم خدمتتون که من هم سپاسگزاری میکنم از عوامل این مجموعه که این برنامه رو تدارک دیدند و لذت بردیم از شعرخوانی دوستان، و امیدوارم که باز هم این برنامه ها ادامه پیدا کنه تا شنوندگان هم بیشتر و بیشتر لذت ببرند از شنیدن ابیات و اشعار زیبا. و دو بیت هم اگر اجازه بدید تقدیم کنم و حرفام رو به پایان برسونم. ساحل همان و موج همان موج سابق است، ساحل همان و موج همان موج سابق است، این دل هنوز هم که هنوز است عاشق است. لیلا دلی دوباره به دریای ما بزن، اینجا همان جزیره مجنون سابق است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. با دوستان عزیزمون در استودیو رادیو سبا و برنامه چکامی باران خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از شنوندگان خوبمون. افتخاری بود برای من فرجان احمدی که در این برنامه ها همراه شما باشم. امیدوارم شما هم از شرکت کنندگان بعدی ما در این مشاعره و مسابقه باشید و ما از حضور شما لذت ببریم. مراقب خودتون باشید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عصر پاییزیتون به رنگ عشق. خیلی متشکریم از اینکه همراه رادیو سبایید. بشنوید بر بوی زلف یار رو به مدت 30 دقیقه.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف پریشانیت نکوست، بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست،
بر بوی زلف یار. نمیتواند تنها یک کلمه مربوط به دانش معماری و عمران باشد. پل شاعرانه است. پل یعنی که در این سوی مسیر جسمی نشسته و در آن سوی دیگر دلی. پل به معنای برگشتن است یا به معنای وصال یا دست کم به مفهوم عبور از تردید هاست. با پل میشود به اندازه مردم یک شهر قصه نوشت. حالا تو ببین که تا کجای دره تنهایی آدم بیار داریم و بعد آرزو کن که در متروک ترین آبادی ها هم هیچ پلی نشکسته باشه.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخواهم خودت را مثل باران از بهار، از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال منه دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. مثل باران از بهار، از تو میخواهم قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، سلام و درود بر شما. خوش آمدید به واپسین برنامه بر بوی زلف یار که از شبکه رادیویی سبا تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم در این آخرین برنامه هم با ما باشید و از شنیدن شعر و نامه و غزل و آواز و ترانه لذت ببرید.
تو را آنگونه میخواهم که زندان زلیخا را،
کمک کن آه تو جانا بگیرم دامن ما را، ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را، دریا را. چنان از دیدنت دورم که باور کردم کورم، تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را.
در شعری که تقدیم حضور شما میکنیم، محمد شیخی از یک دلتنگی عاشقانه صحبت میکنه، از یک خستگی، از یک ماضی استمرار. خستم بعد تو از این همه شب بیداری، دم به دم یاد تو و درد و غم و بیداری. برو هر جا بنشین، پشت سرم حرف بزن، این چنین نیست ولی رسم امانت داری. قهوه تلخ رقیبان که مرا خواهد کشت، سهم من از تو شد این رسم بد قاجاری. دل من خواست که یک بار دیگر برگردی، دیگر از جانب من نیست ولی اصراری. همه گفتن که تو خنده کنان می رفتی، خستم از تو و این مازیزی استمراری.
از من چه مانده بعد تا جز ناتوانیم، جز سنگ قبر خاطر روی جوانیم. بی عشق و بی عاطفه ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم. آن من که آزموده جهان را به عشق خیش، حالا برای همچو توی برد بین تو اعتماد من، این از خمار بین من و زندگانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟
پریشانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟
جبران خلیل جبران، شاعر و متفکر لبنانی، مجموعه نامه‌هایی داره به معشوقش ماری که جزء بهترین آثارش به حساب میاد. ماری به او بسیار کمک کرد که کتابهاش رو به سرانجام برسونه و این یکی از نامه‌هایی که او به این شخص نوشته. ماری دوست داشتنی، اگر عشق تو نبود کاری از دست من بر نمی آمد. تو بودی که پیامبر را نوشتی، عشق تو بود که به من الهام بخشید و واژه ها را از قلبم بر قلمم جاری ساخت. تو به من ایمان داشتی و ایمان تو مرا توانا ساخت. مادرم به من شعر آموخت و پدرم پایداری را در روحم دمید. من به شما سه نفر مدیونم. این سه نفر موهبت های الهی در زندگیم بودند. عشقت را از من دریغ مدار. ماری عزیزم، وقتی درختان شکوفه می دهند، من نیز با آنها شکوفه می دهم. وقتی پرندگان می خوانند، من نیز با آنها می خوانم. من با سبزه ها از زمین می رویم و با پرندگان در آسمان سیر می کنم. دیگر من وجود ندارم و با هستی یگانه شدم. ماری دوست داشتنی، هر وقت دلم می گیرد نامه هایت را می خوانم. وقتی من در مه تردید گم می شوم، دو یا سه نامه تو را از صندوقچه بیرون می آورم و آنها را می خوانم. آنها مرا به یاد خود حقیقی هم می اندازند. آنها به من یادآور می شوند که چیزهایی را فراموش کنم که حقیر و زشتند. ماری عزیز، هر آدمی باید پناهگاهی داشته باشد تا گاهی به آنجا پناه ببرد و آسوده بگیرد. و پناهگاه روح من باقی است سبز که خاطرات تو را در آن نگه می دارم. خلیل.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم. خط
Was
دوری ها و هجران ها همیشه دستمایه بسیاری از قصه ها بوده، مخصوصا وقتی این دوری دوری بی بازگشتی مثل مرگ باشه. در قصه‌ای که تقدیم حضورتون میکنیم که عنوانش هست برای نهار منتظرم، نویسنده خانم نازلی ساروی از یکی از این دوری های عاشقانه میگه. شکیبا کف دستش را کاسه کوچک کرد و باز هم از باریکه آبی که از شیر زنگ زده ی آبخوره خزه بسته بیرون می آمد آب خورد. آب بوی ماهی مرده می داد. خورشید میانه آسمان نه دل داشت خودش را پشت ابرهای تیره بارانی پنهان کند و نه جرأت داشت این موجودات اسیری را کنار بزند و نور ببارد. درست مثل شکیبا. شکیبا هم نه دل دارد برود آن دورتر نزدیک نمازخانه پیش آقا کیوان و امیر بایستد و نه جرأت دارد برود کنار سیامک بماند، سیامک بیجان. برای همین روی اولین پله از چهار پله ی اتاق کوچک و بی نور غسالخانه نشست، دستها را دور زانو حلقه کرد و چشم دوخت به زمین سیاه چهره قیراندود. پوست سبزش زرد و زار شده، لبهایش خشک و ترک خوردهاند، چند بار آب خورده اما دهانش باز مزه خون میدهد، مزه خون خشک شده ای که به گوشه ناخونهایش ماسیده. سر صبح کتری را روی شعله گذاشت، دو تکه نان سنگک از فریزر بیرون آورد. این چند روز سیامک مدام از ناخوشی گله میکرد، معده‌اش درد میکرد و هرچه میخورد روی دلش سنگ میشد و پایین تر نمیرفت. شکیبا به خودش میگفت وای چقدر قر میزنه، یه معده درد که بیشتر نیست. به سیامک هم سر سفره تشر میزد، خب کمتر بخور، رو هم نخور. قرار شد امروز وقتی مشتری کم بود و سرش خلوت شد بالاخره پیش دکتر برود. کسی نمیدانست این قلب است که به نفس نفس افتاده، نه معده‌اش. معده درد که آدم را نمیکشد، با یکی دوتا قرص خوب میشود. صبح وقتی آب را گذاشت که جوش بیاید برگشت روی رخت خواب و گوش تیز کرد تا صدای سوت کتری را بشنود، ولی با سر صدای سیامک از جایش بلند شد. او روبروی آینه روشویی ایستاده بود، صورتش را اصلاح میکرد. چطور نمیری همون جا ریشه تو بزنی؟ دم خطم خوبه؟ خیلی بهت میاد، باید تر و تمیز بریم سرمونی. قانون جدید آقا کیوان. وقتی دید او خودش چای دم کرده و ظرف پنیر رو از یخچال بیرون آورده دوباره برگشت توی تخت، پتو کشید روی سرش و خودش را به خواب زد. این بهترین لحظه های هر روزش بود. تا هر وقت دلش میخواست دراز میکشید و به خانه ی رویاهایش فکر میکرد، به پرده ی سبز رنگ با گلهای زرد برجسته‌ای در حاشیه‌اش که به پنجره آشپزخانه آویخته، به سقف شیبدار سفالیش و حتی قابلمه‌های کوچک مسی روی اجاق که زیرشان را پایین کشیده بود تا هم قیمه‌اش خوب جا بیفتد، هم برنجش خوب دم بکشد و هم تهدیگ روغنی ترد و برشته دست بدهد. هیچ نفهمید سیامک کی رفته، خوابش برده بود. نتوانست دکتر رفتن را هم یادآوری کند، نپرسید برای نهار برمیگردد یا نه. امروز زیاد توی تخت مانده بود، گوشیش زنگ خورد، سیامک بود. با خودش گفت چه بهتر خودش زنگ زد، الان بهش میگم. سیا جونم خوبی؟ شکیبا خانم، منم امیر. در واقع حقیقتش یهو دلش آشوب شد، مثل دریای طوفانی متلاطم و مفاج. موجها بالا می آمدند، بالاتر بالاتر و بعد محکم می خوردند به صخره های سنگی کنار ساحل. معده‌اش مچاله می شد، روده هایش آتش می گرفتن، می سوختن و او مجبور می شد بدود سمت دستشویی. یک بار، دو بار، چند بار، تا امیر آمد، گفت خدا صبرتون بده شکیبا خانم. امیر را بیشتر از دو سه بار ندیده بود، ولی سیامک از او زیاد حرف زده بود، از صاف و صادق بودنش، اینکه چقدر هوایش را داشته تا کار یاد بگیرد. در راه برای اینکه سوزش رودش را آرام کند گوشه ناخن‌هایش را با دندان می کند. آبجی بیا نظر آخره، وگرنه دیدار میره تا قیامت. شکیبا از جایش بلند شد، رو گردان به سمت آن اتاق، اما جلوتر نرفت. مردها دو سر پارچه را گرفتند، یا علی گفتند و سیامک را روی تابوت چوبی گذاشتند. از این بوی کافور توی دماغش و طعم خون دهانش عقش گرفت. آقا کیوان و امیر جلو آمدند، چند نفر غریبه هم. یکی شکیبا را هل داد تا توی دست و پا نباشد. این غریبه ها چقدر عجله دارند، میخواهد بگوید چه خبر است،
مهلت بدهید. چرا کسی از من چیز نمی پرسد؟ من که زنش هستم، پدرش هم چیزی نمی پرسید. برادرهایش بیرحم ها پدر را دوره می کردند، هر کدام چیزی می گفتند. کسی از شکیبا چیزی نمی پرسید. برادر دیگرش می گفت سروز شو دیدین؟ مثل مرداست. جواب های شکیبا اهمیتی نداشت. آبرون تو بازار رفت. نمیگن دختر حاجی با یه بچه پدر کمربند سیاهش را در یک چشم به هم زدن بیرون میکشید و انگار نه انگار جانداری، حیوانی، انسانی را زیر شلاقش له میکند. هیچ وقت چشمان زغزده برادرانش که با هر ضربه کمربند برقشان بیشتر میشد از یادش نمیرفت. باید به پدر و مادر سیامک خبر بدهد؟ اما شکیبا تا به حال آنها را ندیده. بارها پیش آمده بود وقتی سیامک از زمین و آسمان دلخور بود، برایش تعریف کرده بود آقا جونش حتی سرش را بالا نیاورد تا حرفایش را چشم تو چشم به او بگوید. همان اول کارش خیلی قبل از ازدواج به او گفته بود این ناخونا مدل مواد مایه خجالت و شرمندگی، آبرومون ریخته. اون نون حلالی که با این دستای زمخ سر سفره آوردم، زحمت این همه سالها که تا به اینجا رسیدی، برو تو این خونه دیگه جای برای تو نیست، برو دیدار به اون دنیا. سیامک به آنتونیا را جوری میگفت انگار زمانی است که دور است، خیلی دور، زمانی که هرگز نخواهد آمد. پیرمرد خمیده جلو افتاد و داد زد به عزت و شرف لا اله الا الله، بلند بگو لا اله. ده نفر هم نمیشدن. شکیبا به دنبالشان راه افتاد منگ و بهت زده. یک سال خورده ای قبل یک روز ترک موتور سیامک نشست. این دفعه نریم جنگل و دریا، بریم توی جاده طولانی تا آخرش بریم تا دیگه کسی ما رو نبینه. هرچه موتور سرعت میگرفت حلقه دستش را تنگ تر میکرد. گفت سیامک قول بده، قسم بخور هرگز هیچ وقت تا آخر عمرت منو چی میگی؟ بلندتر بگو نمیشنوم. همیشه تا ابد منو. بعد سرش را گذاشت روی کمر سیامک، چشمهش را بست و صدای او که در قفسه سینهش میپیچید را بشنود. شکیبا مطمئن باش، همیشه تا ابد. چه نقشه هایی برای زندگیشان داشتند. شبا قبل از خواب می نشستند و حرف می زدند. سیامک می گفت تا یک مدت دیگر از آقای کیوان جدا می شود، خودش یک آرایشگاه مردانه باز می کند چند خیابان آن طرف تر. آقای کیوان هم دست تنها نمی ماند، امیر هست. می گفت شکیب خب تو هم جای این که هر روز علکی همه جا دستمال بکشی و کابینت ها رو بریزی بیرون تا خودتو سرگرم کنی، برو آرایشگری یاد بگی، خیلی خوب میشه، پولدار میشیم، میتونیم دوتایی سالن بزنیم، سالن پیرایش و زیبایی، یه طرف زنونه یه طرف مردونه. شکیبا میگفت پس که بچه دار بشیم. فکر میکرد بچه دار شدن عشق سیامک به خودش و زندگی را صد برابر میکند، پابندش میکند. اما او میگفت دیر نمیشه، هنوز وقت داریم شکیب جان. این حرف ها رو که میزد شکیبا با خودش میگفت خوشبختی لابد همین چیزهاست، همین حرف ها. صورتش گل میانداخت و ریز ریز میخندید. یکی رفته توی قبر، مردی چیزهایی میخواند. اسمع افهم سیامک بن جواد، اسمع افهم سیامک بن جواد. مراسم خیلی زود تمام شد. آقا کیوان و امیر آمدند برای خداحافظی. گفتند وظیفه‌مان است، هرچه می‌خواهید، هرچه لازم دارید بی‌تعارف.